بعدش دستانش خالی میمونه به خاطر اینکه تمام این نشانه ها یک بازی از پیش تعیین شده هست، رد گم کنی بوده. ولی در این حال اسقف او رو به مطلوب خودش در ادامه نزدیک میکنه. یک شخصیت دیگر هم که باز یک وجه پنهانی از قصه رو با خودش داره، شخصیت سرلی هست که به اسم تیبینگ شناخته میشه. او یک پژوهشگر و مذهب شناس معروف انگلیسی هست، یک تاریخدان سلطنتی بریتانیا هست که دارای عنوان سر هست.
بله.
و شخصیت بسیار انگلیسی داره و چای رو با
اسمش چینیه.
آره،
شبیه چیز چینی
احتمالاً وزن آهنگش سر که یک عنوان انگلیسی هست،
ولی
لی شاید. آره، تیبینگ. آره، در این حال اوش بسیار پولدار هست و تمام عمرم درباره جام مقدس و مکان اختفاش تحقیقاتی رو کرده، اسنادی رو جمع‌آوری کرده و به دنبال این هست که با افشای حقیقت جهان رو به فریب 2000 ساله کلیسا آگاه کنه. و در آخر هم مشخص میشه که او کسی جز همون استاد سیلاس و رئیس فرقه اپوس دئی نیست، یعنی یک آدمی هست که دو نقش دوگانه رو توی این قصه داره بازی میکنه. آره، اینا اون سه فرد اصلی هستن که ضد قهرمان های راز داوینچی هستن و حضور پررنگی دارن برای این که اون شخصیت های اصلی رو از هدف و اون چیزی که مقصدی که دنبالش هستن جلوگیری بکنن.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم ادامه میدیم بحثمون رو. آقای زار کهن، آقای آشفته در مورد ضد قهرمان ها صحبت کردن. شما بفرمایید که قهرمان یا قهرمان های این داستان چه کسی یا کسانی هستن و چه خصوصیاتی دارن؟
در واقع دو شخصیت قهرمان این داستان، یک زن هست و یک مرد.
بله.
برخلاف شخصیت های منفی داستان، ضد قهرمان ها و بقیه آدم ها که مثلا مثل سرباز راست که چه شخصیت خاکستری داره، دو تا شخصیت اصلی قهرمان داستان صوفی و رابرت یک ویژگی خیلی جالبی دارم. اولندش که یک ویژگی شخصی دارم. رابرت در بچگی تو چاه افتاده و به خاطر همین ترس از فضای بسته داره و قسمت اول داستان که سوار آسانسور میشه
فوبیا داره.
آره، فوبیا داره در واقع. و صوفی هم یک بار مراسم مذهبی که پدر بزرگش برگزار میکرده رو دیده و یک جوری از اونجا از تمام مذهب و مراسم مذهبی بیزار شده، یک گونه حتی با پدر بزرگش هم رابطش قطع شده.
بله.
بعد این زن و مرد شخصیت اصلی داستان مکمل همن، اما در تضادن، کاملا در تضادن. یعنی زن داستان اسمش صوفیه، اسمش اصلا به معنی عقله، بعد کارهای مردونه انجام میده. میبینیم که کسی که اینها رو از موزه فراری میده در واقع زن هست، اسلحه میگیره دستش، تابلو رو میاره پایین، میگه اگه تهدیدم کنی تابلو رو، و اینجوری کارها رو زن انجام میده. و میبینیم که کشف و شهودها رو مرد انجام میده، یعنی رابرت انجام میده، که در واقع به قضیه که توی داستان هم نرین روانی و مادین روانی که صحبت میکنه اینجا بر میگرده که زن نرین روانه و مرد مادین روانه. و اینها با هم شروع میکنه به یک سیر و سلوک کردنی، به یک کشف و اکتشافی و به سمت اینکه یک رازی رو حل کنن، پیش بیرن. اما یک نکته جالبی که در وجود داره و در زیر تمام این هیاهوها پنهان شده، خود رابرت که شخصیت اصلی داستان هست، رابرت لانگده، انگار ادامه سلسله ابرقهرمان‌های آمریکاییه، قهرمان‌های مثل گری کوپر، بوگارد و جان وین. اما تفاوتش اونه که دیگه رابرت یکی بزن نیست، به جاش باهوشه خاصیت مادین روانی داره، به او الهام میشه. مثل صحنه‌ای که بالای سر قبر اسحاق نیوتن هست میبینیم که به او الهاماتی میشه و در داستان‌های دیگه مثل شیاطین و فرشتگان و به تمام راه‌ها و رموز مخفی آشناست. مثل فرشتگان و شیاطین که تمام راه‌های مخفی رو میدونه، در صورتی که خود اون کسانی که بانیان موزه ها هستند و اون مکانهای مذهبی هستند خودشون راه‌های مخفی رو انگار نمیدونن یا علامت ها و نمادها رو نمیشناسن، اما رابرت میشناسه. انگار اون سلسله ابرقهرمانان آمریکایی برگشتن، اما این بار به شکل دیگر، به شکل یک پیامبر و یک کسی که پیام جدید آورده، باهوشه، به او وحی میشه، از تمام رموز آگاهی داره و رمزها رو میشکنه. در صورتی که شخصیت های دیگه داستان یا منفی هم یا دارن در حال کمک کردن هستن به او. و یک جایی از داستان هم خیلی جالبه، همین آقای تیبینگ میگه تو میدونی راز رو، به من بگو یا برو اونجا زانو بزن. و این شخصیت رابط میگه تنها کسانی به این راز دست پیدا میکنه که لیاقتش داشته. تنها کسی هم که در آخر در واقع راز رو میدونه همین رابرته، یعنی لیاقت داره و صوفی که خودش در واقع راز هست، تنها کسی که راز رو میفهمه رابرته. و این نشان دهنده اینه که در لایه زیرین همون سلسله ابرقهرمانای آمریکایی بازگشت کردن.
تو این قصه هم پلیسا هم حضور دارن که پلیسا دیگه ابتدا مزنون به قهرمان های قصه هستن، یعنی شاید نوع برخوردشون و حالا بنا به وظیفه برخورد منفی جلوه بکنه، به خاطر اینکه قهرمان ها رو قاتل جلوه میخوان بدن، یا مد نظرشون هست که شخصیت رابرت و صوفی و صوفی هم در ادامه به خاطر اینکه همدستی میکنه با رابرت اینها قتل رو انجام دادن و این مسیر طوری پیش میره که به دنبال دستگیری این دو تن تمام تلاششون رو میکنن. اما
شکشون منطقیه.
آره نه، شک منطقی هست، ولی خب حالا توی خود رمان باز منفی تره نسبت به اون.
بله
منفی
تره
نسبت به نمایش
اون شخصیت بازرس در واقع عضو سازمان اپوستهیه.
بله، ولی در این حال میشود گفت که در پایان میبینیم بنا به شناختی که حالا از ضد قهرمان ها پیدا میکنن یا گره های قصه باز میشود و بعد به رابطه بین سیلاس و اسخف پی میبرن، یا در این حال متوجه میشون که اسخف و شخصیت لی تیبینگ تقریبا میشود گفت که یکی هستن دیگه. حالا اون شک و شبه ها برطرف شده و میدونن که قصه رو لی تیبینگ در اصل شکل داده و او هست که داره ماجراها رو این چنین پیش میبره برای اینکه به راز داوینچی مسلط شوند، یا حالا بنا به تصورشون که این راز میتواند یک سرمایه کلان باشد یا افشای این راز میتواند یک سرمایه کلان باشد، در این مسیری که حرص و طمع این شخصیت داره به شکل بارزی برجسته میشه، خب از اون سو هم پلیس متوجه ابعاد منفی این شخصیت ها میشه و میدونه که
تنها حرص و طمع نیست، گویی انگار که میخواد رسالتی انجام بده، انگار میخواد که دست کلیسا رو رو کنه.
نه، شخصیتی که حالا لی تیبینگ به اسم اسخف داره بازی میکنه اونجا وارد یک معامله 20,000 یورویی داره میشه،
میلیونی، 20 میلیونی،
20 میلیونی آره، حالا یا یورو یا دلارش مشخص نیست، ولی خب یک عددی کلانه.
آره.
خب یه عددی کلان هست که اونجا تقریبا داره نشون میده که پوله براش اهمیت داره و
یه جورایی هم انگار که میخواد بالاخره نتیجه بگیره از این 20 سال خلاص.
اون شخصیتی که شاید باورمندی درش خیلی شدیدتر هست شخصیت سیلاس هست که وقتی آدم‌ها رو میکشه فکر میکنه که حالا داره به خدا نزدیکتر میشه، اصلا براش پول هم اهمیت نداره،
اصلا خودش میره چیز میده شکنجه میکنه. آه. و اصلا فرصت میخواد، میگه یه ساعت به من فرصت بده من دعا کنم و از معاصی که کردم پاک بشم.
درسته. حالا در این حال پلیس ابتدا اون وجه منفی رو داره، در پایان وجه مثبت رو داره و در نهایت به یک وجه خونسا میرسه و ما میبینیم که پلیس این اثر وظیفه قانونی خودش رو داره انجام میده و سوء ظن پلیس میتونه یه سوء ظن طبیعی باشه، هر کسی میتونه از منظر پلیس قاتل باشه بنا به اون داده هایی که پیش روش هست و حالا داوری هایی که میکنه و در نهایت اون نتیجه‌ای که به دست میاره معلومتر میکنه که کدوم یکی از این مظنونین قاتل هستن یا قاتلین هستن و داستان رو کدوم ها ساختن و سعیش بر این هست که به نفع مثبت ها باشه و بر علیه منفی ها. و تو اینجا هم تقریبا میشه گفت یک چنین روالی رو به دنبال داره. شاید زیرکی دمبران به خاطر این هست که اگر منفی بر منفی ها تاکید میکنه یا بر منفی بودن پلیس داره تاکید میکنه، مثل قصه ویکتور هوگو سعیش بر این هست که اون بار هیجانی کار رو بالاتر ببره. یا
شاید هم به گونه ای از تابلو مونالیزا که انگار که در یک مه فرو رفته الهام گرفته و پلیس ها رو توی مهی گذاشته که معلوم نیستن آیا مثبت هستن یا منفی.
و در این حال از چنین حضوری داره نهایت استفاده رو به لحاظ داستان پردازی میبره که خودش هم باز یک کنش مضاعف هست. یعنی همینجوری نیست که فقط پلیس باشن، بلکه یک پلیسی هست که میتونه تو روال قصه مؤثر باشه و در این حال توی اون پایان بندی هم به حضورش آدم یه احساس بهتری خواهد داشت که ما تا الان اینها رو منفی میدیدیم یا با منفی ها میدیدیم، یا چه بسا میتونستن ساخت و باختی داشته باشن، یعنی بدبستانی داشته باشن، معاملی داشته باشن، ولی در پایان میبینیم نه، پلیس فرانسه سر جای خودش هست و داره اون وظیفه مطلوب خودش رو داره انجام میده.
یه شخصیت دیگه هم تو داستان هست، رئیس بانک. او هم به گونه سالها منتظر بوده که این جعبه یا جام رو به دست بیاره و میبینیم که
واقعا دنبال چنین چیزی بوده.
بله، توی داستان من توی کتابش که دیدم همین چیزی بوده، توی فیلمش هم فکر کنم هست. یه سالها منتظر بودم که بیاد یه شخصی اینو باز کنه چون حتما کلید میخواد و بعد در صدد اینه که اینو به دست بیاره و باز هم انگار که اون روح بانکداری و اون حالت آزاد طمع توش هست و اینو میخواد به دست بیاره، ولی انگیزه های مذهبی نداره، انگار فقط از انگیزه هاش مادیه. یک شخص دیگه هم که توی داستان هست، اون هم انگیزه هاش مادیه و میگه من دیگه نمیخوام یک پیش خدمت باشه. دقیقا پیش خدمته که فقط میخواد بگه پیش خدمت نباشه و این پول رو به دست بیاره و بره برای خودش زندگی مرفهی ایجاد کنه. ولی در آخر میبینیم که تمام کسانی که ضد قهرمان هستن و ضد مسیر قهرمان هستن به گونه مجازات میشن. مثلا پیش خدمت میمیره توسط خود همون آقای لی تیبینگ، مسموم میشه و انگار به مجازاتش میرسه. و سیلاس که مثلا یه شخصیت دیگه هم هست، بنیادگر هست، اون هم در این بنیادگرایی، در این افراط و تفریط خودش کشته میشه و اسقفی که همه اینها رو راه انداخته او هم به گونه تیر میخوره و توی داستان توی نمایش که فوت میشه. و اینها به گونه هستش که پیش میره میبرن، این شخصیت ها هستن که پیش میبرن داستان.
حالا من یه سوال دارم، آیا ما میتونیم بگیم شخصیت هایی که به طور واقعی در داستان نیستن ولی نقشی در حل ماجرا دارن، میتونیم جزو شخصیت های رمان به حساب بیاریم؟
مثل داوینچی، مثل
بله داوینچی، مریم مجدلیه، خود مسیح.
اینها باورهای قصه میتونن باشن یا رازها و نمادهای قصه میتونن باشن. اینها شخصیت به معنی اینکه حالا شخصیت پردازه شدی داشتن
پیش‌برنده قصه هستن.
اینا آره، اونا اصطلاحا فضای ذهنی قصه رو ایجاد میکنن، اینا محتوای قصه رو ایجاد میکنن. تمام این آدم ها و مسیر این آدم ها برای یافتن این هست که دقیقا بدونیم آیا مسیح چنین ماهیتی داشته، مریم مجدلیه آیا چنین ماهیتی داشته، آیا چنین ازدواجی شکل گرفته یا نه. اینا اون پرسش هایی هست که حضور این نشانه ها رو برای ما بارستر میکنه. اما قهرمانان قصه اونهایی هستن که نفس میکشن، یعنی حضور بارزی دارن، حضور فیزیکالی دارن و در این حال روابطی دارن و رویدادهای بینشون داره اتفاق میفته. ولی مسیح باور اینها هست، مریم مجدلیه باور اینها هست. حالا باوری که
یعنی به عنوان باور میتونن بخشی از شخصیت های ما باشن.
بله بله، یعنی اینها جزء ماهیت شخصیت ها هستن.
بله.
ما با درک اینها میفهمیم دقیقا مثلا رابرت کیه، صوفی کیه که پایان قصه ما رو جلسه بعد بهش اشاره میکنیم، هویت این آدم ها و در این حال فضای کلی قصه بر ما معلوم تر میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. فردا شب آخرین بخش از نمایش رو خواهیم شنید و بعدش در خدمت شما دو نفر خواهیم بود. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناچار به خداحافظی هستیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 راه ارتباطی میان ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود و آخرین قسمت از نمایش راز داوینچی با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
امیدوارم که انقدر در زندگیتون غرق آرامش بشید و انقدر تو زندگیتون تسلیم محض خدا بشید که هیچ چیزی نتونه به شما استرس وارد کنه و هیچ چیزی نتونه آرامشتون از شما بگیره.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ستاره خلقت، نویسنده سوگند عباسی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، سلمان خطی، احمد گنجی، سعیده فرزی، صفا آقاجانی، امیر عباس توفیقی، علی زرینی، محمود رضا قدیریان، محمد یگانه، صمد پلسنگی، عباس وفایی، مجید حمزه، مهدی گیاهی، مهدی نمیمی مقدم، معصومه عزیز محمدی، نگین خواجه نصیر، بیتا خارستانی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت پایانی.
باد هستم از سرزمین داغ و تفتیده عربستان، شهر مکه می آیم. از سرزمین خشک و بی حاصل که زنگار جهل و تباهی بر پیشانیش نقش بست. از میان مردمانی می آیم اسیر در بند ظلمت و بردگانی اسیر در بند خودکامگان. کوله با من پر است از ماجراهای شنیدنی. با شما از ماجرای نظر عبدالمطلب، بزرگ قبیله قریش، قصه ها گفتم. قصه از آنجا شروع شد که عبدالمطلب قصد دارد نظر خود را ادا کند، نظری سنگین و اندوهناک. او نظر کرده بود که اگر صاحب 10 فرزند پسر شود، یکی از آنها را قربانی کند. به رسم جاهلیت و به حکم قرعه نام کوچکترین فرزندش عبدالله رقم می‌خورد. روز ادای نذر رسیده بود. مردم از گوشه و کنار شهر برای تماشای این مراسم جمع شده بودند. تنی چند از بزرگان شهر که محو قد و قامت رعنا و سیمای زیبای عبدالله جوان شده بودند، از عبدالمطلب خواستند تا از ادای نذرش بگذرد و پسر جوان خود را قربانی نکند. اما عبدالمطلب موحد چگونه میتوانست عهد خود را با خدایش بشکند؟ زنی پیشگو که در جمع حاضر بود چاره اندیشید. چارم بود که عبدالمطلب بین عبدالله و ده شتر تا 10 بار قرعه بیاندازد تا شاید جوان از این معرکه جان سالم به در برد. این اتفاق افتاد و عبدالمطلب پسرش را در ازای قربانی کردن 100 شتر از مرگ رهانید. اما چندی از این ماجرا نگذشته بود که عبدالله در سفری تجاری به یثرب دچار بیماری شدیدی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. هنگامی که عبدالله با زندگی ودا گفت، همسرش آمنه دختر وهب فرزند نوفل باردار بود. در همان سال بود که سپاه ابرهه به مکه حمله کرد. سپاهیان ابرهه در بدو ورود به مکه 200 شتر از شتران عبدالمطلب را ربودند. عبدالمطلب برای پس گرفتن شترانش به نزد ابرهه رفت. ابرهه از این تقاضای بزرگ مکه در عجب شد و به او گفت:
ما آمده ایم خانه خدا و عبادتگاه دان را ویران کنیم، اما تو قصد مقابله نداری، حتی شکایت هم نمی کنیم. آنگاه در پی بازپسگیری شترانت هستی؟
من اختیار شتران خود را دارم. آن خانه هم صاحبی دارد که اگر بخواهد از آن محافظت می کند.
دوست دارم ببینم چگونه خدایت در برابر سپاهی گران از خانه گلی محافظت می کند.
خواهی دید.
با من همراه شوید تا از ماجرا بی خبر نمانید.
سلامه؟
بله بانو.
می ترسم سلامه، از سفر می ترسم.
دل قوی دارید بانو، تنها برای یک نیم روز از مکه بیرون می رویم و باز می گردیم. بانو نمی خواهید تعام یه چیزی میل کنید؟ ممکن است در راه گرسنه شوید.
اندکی نان و رطب با خود همراه می بریم. اکنون برو و زودتر در را باز کن.
چشم بانو.
نمی دانم باید از خوابی که دیدم با عبدالمطلب سخن بگویم یا نه. می ترسم از این که سخنان مرا باور نکند. خوابی که مدام تکرار می شود و می گوید نام کودکت. خدای من.
آمنه.
سلام پدر جان، خوش آمدید.
سلام بر تو دخترم. آیا مهیای سفر شده ای؟
آری پدر.
مادر عبدالله مایل بود همراه من بیاید، اما گفتم شاید تو میدانی که او سخت داغدار عبدالله است. میترسیدم با آمدن به اینجا و دیدن جای خالی عبدالله پای رفتنش سست شود.
حق با شماست پدر.
پیش از اینکه خانه را ترک کنی میخواهم با تو سخنی بگویم، سخنی که باید در دل نگاه داری. مایل نیستم کسی آن را بداند، هیچ کس.
بله سرورم، بفرمایید پدر.
امروز برای مکه و مردم روز مهمی است. روزی است که به خانه خدا حمله خواهد شد و ما توان جلوگیری از آن را نداریم، اما منتظر میمانیم تا ببینیم حکم خدا درباره کسانی که قصد ویران کردن خانه او را دارند چه خواهد بود. اما سخن من با تو در این باب نیست، در باب خوابی است که دیدم.
خواب؟
آری، چون فرصت اندک است تنها تعبیر آن را میگویم.
من سر و پا گوشم.
فرزندی از سلاله من به دنیا خواهد آمد که در شرق و غرب گیتی می درخشد و کیشی را می آورد که مردم به آن کیش در خواهند آمد. این تعبیر خوابی است که دیدم.
بدون شک رویای شما به حقیقت خواهد پیوست.
من نیز منتظرم به زودی این اتفاق میمون رخ دهد. آمنه، من عمری طولانی داشتم. خدا میداند کی و کجا از دنیا بروم. اما اگر تا زمان به دنیا آمدن فرزند عبدالله زنده نماندم، از تو میخواهم از این فرزند چون گوهری گرانبها مراقبت کنی.
پدر، شما نباید این سخنان را بگویید. از مرگ سخن نگویید که مرا آزرده میسازید.
مرگ یقین مطلق این جهان است.
من هم به این سخن ایمان دارم، اما در باب خواب
مایل نیستم در مقابل سلام سخنی بگویی.
سرورم، حشام به اینجا آمده، اجازه ورود میخواهد.
تا من چند کلامی با حشام سخن میگویم، شما هم آماده رفتن شوید. حشام قرار است در مکه بماند تا آنچه سپاه ابره انجام میدهد را برای من بازگو کند.
با این کار جان خود را به خطر می اندازد.
باید برایش دعا کرد.
اطراف کعبه سنگهای بزرگی است که می تواند پشت آنها پنهان شود.
خداوند خود به جوانیش رحم کند.
انشاءالله.
منتظرتان هستم. نان، آب و رطب را از یاد نبرید. ممکن است مجبور شویم بیش از یک روز خارج شهر بمانیم.
چشم سرورم.
سرورم، تا مکه کمتر از یک منزل مانده است.
حناته، اینجا دیگر چه سرزمینی است؟ خشک و لم یزره. عجیب است، مردم مجنون یمن رنج راه را بر خود هموار می سازند که به این بیابانهای داغ بیایند و آن خانه گری را زیارت کنند.
امروز بسیار داغتر از روزهای پیش است. تیغ آفتاب از آسمان.
گفتی تیغ آفتاب؟ کدام آفتاب؟ به آسمان بنگر.
نمیفهمم، نه خورشید در میان آسمان است و نه ابر. این پدیده عجاب انگیز است،
وحشت آور است. آنجا را بنگر، ابرهای سرخ و زرد.
این ابرها نشان از باران دارند. باید هرچه زودتر آن خانه را در هم کوبیم و باز کنیم. دستور حمله را بدهید سرورم.
آن پیرمرد می گفت این خانه را صاحبی است و خودش از آن حمایت می کند. پس کو؟ کجاست؟ چگونه است که دستور حمله ما را نمی شنود؟ حمله! حمله!
حمله! حمله کنید!
سربرم! سربرم! این باد از کجا آمد؟ شنها به هوا می روند یا از ابرها شن می ریزند؟
چرا معطلی؟ عجله کن تا نابودمان نکرده. زود باش.
اتاعت سرورم، اتاعت. های کجا فرار می کنید؟ بیستید، با شما هستم. حمله کنید،
حمله کنید، حمله.
پیرمان، چرا پیل جلو در را به زانو نشانده ای؟
سرورم، گناه من نیست. باد که برخواست و به زانو نشست.
تو پیلبانی یا بزچران؟ آی پیادگان، زود به این سو بیایید. باید این فیل را به حرکت در آورید. اگر این فیل حرکت نکند، بقیه هم به تبعیت از او تکان نخواهند خورد. این باد هم دیوانه شده سرورم.
نیزه را در بدنش فرو نشانید، کار تمام است.
نه،
زود باشید.
این شلاق برای این بود که به سرورم نه نگویی. مکافات بی لیاقتی باشد برای بعد.
نمی رود، او از جای اشتکال نمی خورد. گوی سر شده سرورم.
محکمتر، محکمتر، نیزه ها را محکمتر در بدن او فرو کنید.
رو کنید، پیش بروید. حمله، حمله کنید.
نمی خورد،
اگر او تکان نخورد دیگر فیلان نیست جلو نخواهند رفت. گویی در این شهر نیروی ناهری وجود دارد.
یاران بگریزید از این معرکه.